به نام آن که هستی نام از او یاف. با سلام و درود به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان و جناب آقای مهندس انتظام هستیم. مهمان عزیزمون که احتیاج به معرفی ندارن و شما دوستان با ایشون خیلی خیلی آشنایی کامل دارین و با طرز فکرشون و علاقهشون مخصوصا به عرفان. امروز با یک جمع‌آوری برنامه‌ای تهیه کردیم برای شما عزیزان که حال و هوای عرفان و تصوف داره و از مهمان عزیزمون که علاقه شدیدی و کلن به طور کلی همیشه صحبت‌هاشون بیشتر در حال هوای عرفان و مخصوصاً عارف عزیزمون مولانا هستش، امروز سوالاتی جمع‌آوری شده که با ایشون مطرح خواهیم کرد. اول ضمن خوش آمد، خیلی ممنون که باز از راه دور تشریف آوردین و امیدوارم که با این جمع‌آوری سوالایی که از طریق بیننده ها یه مقداری بوده و یه مقداری خودمون جمع‌آوری کردیم شما رو خسته نکنیم و بتونیم برنامه خیلی خوبی برای عزیزان داشته باشیم.
بندم عرض سلام دارم خدمت بیننده های عزیز و همینطور تشکر میکنم از دعوتی که شما به عمل آوردید. انشالله که برنامه پرباری در پیش داشته باشیم.
انشالله. ببینین آقای انتظام، بحث امروز ما بیشتر اینه که چرا اینقدر سخنگوهای ما یا به قول معروف برنامه های تلویزیونی یا هر جا که بوی اسلام و متون اسلامی میاد بحثی بحث زیادی راجع به عرفان نیست و به طوری که اصلا آدم احساس میکنه که اصلا عرفان جدای از متون اسلامی است. ولی امروز من میخوام بیشتر نظر شما رو، مخصوصا اینکه چرا اصلا شما اینقدر به عرفان علاقه مندین و یا چون خیلی آدم تو صحبتاتون، تو سخنرانیاتون، توی وبسایتتون، اتفاقا باورتون نمیشه من امروز سرچ میکردم چقدر راجب عرفان شما مقاله دارین و یا سخنرانی دارین. من اصلا دلیل علاقه شما رو میخوام بدونم و اینکه بدونم واقعا چرا اینقدر شما روی عرفان تاکید میکنین.
بله، این علاقه ای که بنده نسبت به عرفان و اصولا متون عرفانی اسلامی دارم و در برنامه های پرتو نور هم مشخصا تاکیدم بیشتر روی عرفان هست، از دو جنبه هست. یکی خب طبیعتا ذوق فردی خود من هست که بیشتر از زاویه عرفان به متون دینی خودمون نگاه میکنم و از طرف دیگه حس میکنم که نیاز مبرم جامعه امروز ما هم هست. ببینید، ما خب طبیعتاً همگی دیندار هستیم و دین هرچند که واحد هست، اما دینداری آدمیان اقسام و الوان مختلفی داره. به دین از زاویه‌های مختلفی میشه نگاه کرد. اگر مساجد قدیم رو خاطرتون باشه، یه صحنی داشت و چند تا درب که شما از درهای مختلف میتونستید وارد این مساجد بشید. دینداری هم همین حالت رو داره، یعنی به سان یک صحنی میمونه که شما از درهای مختلف میتونید واردش بشید بر مبنای ذوق و سلیقه و مشربی که شما دارید. برخی از ما آدمیان مشرب منطقی داریم، یعنی خیلی به قول معروف اهل دو تا چهار تا هستیم و به همه چیز از زاویه منطقی و استدلالی نگاه میکنیم. این نوع آدمیان وقتی که وارد صحن دینداری میشن، یه دینداری استدلالی فلسفی معاب خواهند داشت. برخی دیگه از ما احساسات و عواطف خیلی غنی و پرباری داریم. این گروه آدم‌ها بیشتر یک دینداری طلب میکنن که رایحه عرفانی داره، بیشتر حرف دل رو میزنه. برخی از ماها هم بیشتر در زندگیمون تابع ضوابط و مقررات هستیم، یعنی خیلی دوست داریم همه چیز کلاس شده باشه. این تیپ آدما وقتی که وارد حوزه دیانت میشن، بیشتر حالت دینداری فقیهانه و شریعت مآب دارن که تکلیف جزئیات رو برای اونها مشخص کنیم. به هر حال میخوام این عرض کنم، بنا به مشرب، ذوق و سلیقه‌ای که داریم، ما دینداری ویژه خاص خودمون رو خواهیم داشت. اما حالا اگه بخوام اینقدر فنی‌تر صحبت کنم، هرچند که دین ما اسلام هست و اسلام هم واحد هست، ما واقعیت امین هست که وقتی که پیامبر ظهور فرمود، یک ندایی در تاریخ در انداخت، با خودش کتابی به نام قرآن آورد، و وقتی که ایشون صحنه روزگار رو ترک کردن، اون چه که برای پیروان ایشون باقی موند در تاریخ همین کتاب قرآن هست که میراث ماندگار اون بزرگوار هست. و البته این میراث برای پیروانش سرمایه ای شد که با این سرمایه مکاتب و نهله های مختلف معرفتی به وجود بیارن. برخی از پیروان اون پیامبر امین ذوق و مشرب فلسفی داشتن، به دین یک نگاه فلسفی داشتن و ما فلسفه اسلامی پیدا کردیم. برخی از جنبه مقررات و ضوابط وارد حوزه دین شناسی شدن، فقه اسلامی پیدا کردیم و همینطوری فلسفه، علم حدیث، علم کلام و البته عرفان. حالا منظور من این هست که از اون دین واحد، از اون میراث واحد پیامبر، ما نهله های مختلف معرفتی در درون جامعه اسلامی پیدا کردیم. عارفان ما مشخصاً روی دو زمینه خیلی سرمایه گذاری کردن. یکیش مسئله معنویت هست و دیگری مسئله اخلاق. ببینید امروز وقتی که ما از معنویت گرایی اسلامی صحبت میکنیم، یا به تعبیر انگلیسی زبانها Islamic Spirituality، دقیقاً همین حوزه‌ای هست که عارفان ما مد نظر داشتن، یعنی حوزه معنویت و اخلاق. و من فکر میکنم که در جهان جدید، در عصر حاضر، بیش از هر وقت دیگری بشر حاجت به شنیدن این پیام معنوی و اخلاقی دین داره. و طبیعتاً در جامعه امروز ما هم نسل جوان ما اگر که به دین اقبالی نشون بدن، به باور بنده همین وجه معنوی اخلاقی اسلام که عارفان ما حافظ و نگاهبان اون در تاریخ بودند، برای جوانان ما جذابیت زیادی خواهد داشت. و ما به رأی العین هم البته می‌بینیم که اقبال زیادی به عرفان و متون عرفانی ما میشه توسط جوان‌ها.
خیلی متشکرم. همونجوری که شما اشاره کردین، واقعا خیلی می‌بینیم که جوانامون بیشتر گرایش پیدا کردن به عرفان و میبینیم حتی موزیکمون عوض شده و بیشتر موزیک های عرفانی ما الان میشنویم و میبینم که جوونا گوش میکنن و یا شاید به جاهایی که رقصای عارفان است میبینیم که خیلی دوست دارن که برن نگاه کنن و این علاقه رو واقعا آدم به شدت میبینه. ولی سوال اینجا هستش که شما چی فکر میکنین؟ چرا جوانای ما اینقدر علاقه مند شدن به عرفان و چرا اینقدر مخصوصا عرفان مولانا و حافظ؟ میبینید اکثرشون سعی میکنن کتابای مولانا و حافظ حتی به زبان انگلیسی پیدا کنن و بخونن، یا همونطور که گفتم برن برنامه‌های رقص سما رو نگاه کنن که موزیک عرفانی هستش. شما فکر کنین علتش چی هستش؟
ببینید من فکر میکنم که اساسا عرفان به واسطه اینکه توجه خودش، فوکس و اتنشن خودش رو بر درون آدمی میذاره، این باعث میشه که آدم نگاه خودش رو از قشر و ظاهر به درون معطوف کنه و همین باعث میشه که آدمی یک درون غنی و فربه پیدا کنه و از این پوکی و پوچی که به طور فزاینده‌ای بشر امروز رو تهدید میکنه نجات پیدا کنه. خب طبیعتاً جوانان جامعه ما هم در متن جامعه جهانی زندگی میکنن و از همین مسئله پوکی و پوچی درون هم رنج میبرن. یادم افتاد به شعری از مولانا در همین زمینه که میگه شاه آن باشد که پیش شه رود، نه به لشکرها و مخزن شه شود. مخزن او دارد که مخزن ذات اوست، هستی او دارد که با هستی عدوست. میگه کسانی ثروت دارند که ثروت در درونشون هست نه در بیرونشون. جامعه امروز جهانی خب طبیعتاً بیشتر ثروت رو در بیرون میبینه و این باعث شده که ما یه خلایی در درونمون داشته باشیم و بشر امروز، نسل جوان امروز به این خلأ و فقر درونی واقف هست و طبیعتا دنبال راهی میگرده که از درون خودش رو سیراب کنه و از همین رو به عرفان رو میاره. اما مطلب یه قدری فکر میکنم حداقل در مورد جامعه امروز ما قامستر و پیچیده تر باشه. اجازه برید توضیحات بیشتری در این زمینه بدم. ببینید، تاریخاً هر وقت که در یک جامعه ظاهرگرایی به طور افسار گسیخته ای رواج پیدا کنه، یک بازتاب و عکس العملی خواهد داشت. یعنی مردم رفته رفته چون در
خسته میشن،
آره دیگه، یعنی همه توجه به بیرون هست، در درون احساس خلأ و ضعف میکنند، یواش یواش شروع میکنند بیشتر به درون توجه کردن. حالا این ظاهرگرایی به شکل‌های مختلفی هم خودش رو نشون میده. فیلمثل یکی از اشکال خیلی رایج ظاهرگرایی فرمالیزم مذهبی هست. یعنی این یک نوع رویکرد به مذهب و دین که در اون قشر و پوسته دین خیلی بهش ارج گذاشته میشه و در اونجاست که ما میبینیم ایمان اصلا تقلیل پیدا میکنه به یک سری اعتقادات و باورهای ذهنی، یا اینکه اصلا دیانت خلاصه میشه در یک سری احکام و شعائر مذهبی، عبادات شرعی که هیچ روحی در پشت اونها نیست و مردم این کارها رو فقط به صورت خیلی خشک و روتین انجام میدن. این یه شکل از ظاهرگرایی است که ممکنه در یه جامعه خیلی رواج پیدا کنه و بعد عکس العملش این میشه که مردم بخوان به درون رو بیارن. اما یه شکل دیگه ای از ظاهرگرایی که از قضا فکر میکنم در عصر حاضر خیلی معضل بزرگی برای بشر شده، همین تجملگرایی هست، لوکسگرایی هست، این توجه بیش از حد به ماتریالیسم، ماده‌گرایی، عیش و عشرت، عیش و نوش به قول معروف. همین مسئله ظاهرگرایی مفرد یکی از دلایلی هست که باعث میشه افراد به عرفان رو بیارن، برای اینکه از ظاهر به باطن میخوان نقبی بزنن. یه عامل دیگه هم من فکر میکنم در طول تاریخ وجود داشته که هر وقت شدت اون عامل پیدا کنه مردم بیشتر به عرفان رو میارن و اون خشونت هست. شما اگر به تو تاریخ بشر نگاه کنید، هر وقت که در یک جامعه خشونت خیلی شکل گسترده‌ای پیدا میکنه، مردم یواش یواش بیشتر سعی میکنن، حالا که در بیرون احساس ناامنی میکنن، در بیرون دیگه آرامشی پیدا نمیکنن، این آرامش رو در درون خودشون پیدا کنن. از همین روح هست که در جامعه امروز خود ما هم ما میبینیم این قشریگری در دیانتمون وجود داره، این مسئله تجملگرایی و لوکسگرایی هم که بیداد میکنه در جامعه امروز ما. یعنی از اون نظر هم مردم ما خیلی قشری و سطحی شدن و همینطور خب طبیعتاً در این 30 سال گذشته جامعه ما از یک خشونت مفرد هم رنج برده. اما در کنار این یک مطلب توضیح دیگه هم عرض کنم که فکر میکنم نشون میده که چرا جوانان ما و مردم ما به عرفان دارن خیلی رو میارن. ببینید، در عرفان دو تا عنصر وجود داره که به باور من باعث شده که این عرفان جذابیت بیشتری برای نسل امروز داشته باشه. یکیش عنصری به اسم اصطلاحاً پلورالیسم هست یا کثرت‌گرایی. یعنی چی؟ یعنی که اساساً عارفان ما همواره گفتن که این تقسیم بندی کردن ادیان به خوب و بد، این ملت از اون یکی سرتر هست، اینها در حقیقت پایه و اساس چندانی نداره و همه ادیان گوهر واحدی دارن و در نهایت همه راه‌ها به خداوند ختم میشه در عالم معنویت. حتما شعر معروف مولانا خدمت شما هست دیگه که میگوید از نظرگاه هست ای مغز وجود اختلاف مؤمن و گبر و یهود. یعنی این اختلافی که شما در عالم بیرونی بین مسلمان و یهودی و مسیحی و زرتشتی میبینید، به خاطر این نیست که یک عده‌ای دستشون از حقیقت کوتاه هست، به خاطر اختلاف در منظر و زاویه نگاه کردن به خداوند هست. به هر حال در جهان امروز هم که میبینیم پلورالیسم و کثرت‌گرایی یکی از بنیادهای اساسی تمدن نو هست. خب ما این عنصر رو در عرفان خودمون هم داریم. حالا نسل جوان وقتی که به متون عرفانی ما رجوع میکنه، به آثار مولانان رجوع میکنه، میبینه که در اونجا هم این مسئله کثرت‌گرایی وجود داره. پس بنابراین عرفان به ذائقه‌شون شیرین میاد. اما جهان امروز یک عنصر مهم دیگری رو هم در خودش داره که اون عنصر رو از قضا ما در عرفانمون هم پیدا میکنیم. همون چیزیه که در انگلیسی گفته میشه تالرنس، یا در فارسی تسامح و مدارا یا رواداری ازش ذکر میشه. یک زمانی بود که تسامح و مدارا یه فضیلت اخلاقی بود، یعنی میگفتن این خیلی خوبه که افراد با هم به نیکی رفتار کنن، به قول معروف توی سر کله هم نزنن، برای هم احترام قائل باشن، یه فضیلت
تحمل
اخلاقی
کنن
بود.
همدیگر رو در حقیقت
همدیگر رو تحمل کنیم. در جهان جدید این دیگه فقط یه فضیلت اخلاقی نه، یک ضرورته، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها it's a necessity. خب ما این عنصر رو رواداری رو در عرفانمون زیاد می‌بینیم. شما در جای جای مثنوی نگاه کنید، آثار صناعی، عطار، حلاج، ابوسعید ابوالخیر، به رأی العین شما این مسئله تسامح و رواداری رو می‌بینید. اجازه بدید من یکی دو تا مثال برای شما از عرفان خودمون بزنم که مشخص بشه تا کجا عارفان ما اهل تسامح بودن و چرا متون عرفانی امروز برای جوانان ما جذابیت داره. مثال اولش از تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری هست که همونطور که میدونیم عطار زندگی نامه شرح حال 72 تن از عرفای به نام ما رو تا زمان خودش در کتاب تذکرة الاولیاء جمع آوری کرده. عطار همونطور که میدونید سنی مذهب بود. خب حالا شما فکر میکنید عطار سنی مذهب وقتی که میخواد اولین عارف رو معرفی کنه چه کسی خواهد بود؟ ممکنه بگیم یه کسی که به هر حال به لحاظ کلامی و مشرب دینی به اهل سنت دیگه، اما با کمال تعجب میبینیم که او با امام ششم شیعیان امام صادق شروع میکنه.
یعنی اولین تعصبی رو سنی بودن خودش نداره.
دقیقاً ببینیم مثلا تسامح و مدارا هست، و اگر شما نگاه کنید این عین عبارتیه که عطار نیشابوری در مورد امام صادق میگه که او را میوه دل اولیا و گوشه جگر انبیا و سلطان ملت مصطفی نامگذاری میکنه، و بعد میگه که این کتاب رو به سبب تبرک با اون برهان حجت نبوی شروع میکنم. حالا شما این گفته این رواداری، این تسامح و مدارای عطار رو مقایسه کنید با بسیاری از روحانیون ما که در منابر، در وعظ و خطابه سب صحابه پیامبر رو میکنن، توهین به همسر پیامبر میکنن عایشه، توهین میکنن به خلفای راشدین. خب حالا وقت نسل جوان ما که امروز میبینه در جهان جدید تسامح و مدارا یک اصل هست، به متون عرفانی با که برمیگرده این چنین نشانه هایی رو میبینه. حیفم میاد که یه نمونه دیگه هم خدمتتون ذکر نکنم از این که نشون بده که این رواداری و تسامح در نزد عارفان ما تا کجا بوده. با شیخ ابوسعید ابوالخیر خب همگی آشنایی داریم.
بله.
و گفتار او غالبا در کتاب اسرار توحید هم ذکر شده. این عبارتی که خدمت شما میخونم عیناً از کتاب اسرار توحید هست که میگوید شیخ، منظور شیخ ابوسعید هست، شیخ یک شنبه‌ای به کلیسا رفت و با ترسایان گفتگوها کرد و حالتها پدید آمد و آیتی قرآن خواندند. چون شیخ برخاست و بیرون آمد، یکی گفت اگر شیخ اشارت کردی همه زنارها باز کردندی. شیخ ما گفت ماشان نبسته بودیم تا بازگشاییم. بکنم همه متوجه شدن که داستان از چه قراره. شیخ ابوسعید میره در کلیسا و در کلیسا که اونجا میره با اصحاب کلیسا گفتگو میکنه و به قدر اونها شیفته و فریفته بیانات شیخ ابوسعید با استناد به قرآن میشن که اصحاب شیخ میگن که اگر شیخ قدری بیشتر اصرار ورزیده بود این ارباب کلیسا زنارهای خودشون رو باز میکردن. زنار مثل یک کمربندی بوده که مسیحی‌ها در جامعه‌های اسلامی به خودشون میبستن که نشون میداد اینها مسیحی هستن. زنار باز کردن منظور اینه که تغییر دین دادن و مسلمان شدن هست. اصحاب گفتن اگر شیخ ابو سعید اصرار می‌ورزید اونها تغییر دین میدادن. حالا بیان شیخ رو توجه کنید، میگه ماشان نبسته بودیم تا ما بازگشاییم، یعنی ما که اونها رو مسیحی نکرده بودیم، اونها حتما از یک زاویه خاصی به دین، به خداوند نگاه کردن، اون راه رو انتخاب کردن و اجالتا تصمیم با اونهاست. به هر حال صحبت قدری به درازا کشید، مراد من این بود که نشونه هایی بدم از عرفان خودمون که مسئله تسامح و رواداری رو بیشتر باش آشنا بشیم و چرا نسل جوان ما اینقدر مجذوب و شیفته عرفان و عارفان ما هستند.
خیلی جالبه و واقعا وقتی شما شروع میکنین راجع به عرفان صحبت کنین، به نظر من با تمام وجودتون بهش معتقد هستین و بیلیف میکنین که این اگر ما این راه ادامه بدیم تو امروز چقدر به دردمون میخوره و چقدر میتونیم با خودمون حداقل صلح و آرامش داشته باشیم. خیلی جالبه واقعا. ولی من دلم میخواست یه سوال، شاید اینو باید اول میکردم، که ما اصلا برای بیننده هامون که شاید زیاد به هر حال در مورد عرفان نمیدونن و یا الان شاید علاقه مند بشن بیشتر برن راجبش تحقیق کنن یا بخونن مطالعه کنن، بهتر از اینجا شروع کنیم که اصلا من از شما سوال کنم که اصلا عرفان چیه یا اصلا تاریخچه عرفان چیست و از کجا شروع شد و چجوری توی عارفان ایرونی انقدر گل کرد، چون ما واقعا بسیار عارفان ایرونی داریم که با زبان فارسی و اشعار بسیار زیباشون عرفان رو به ما شناسوندن. اگه بخوایم یه جمع به طور خلاصه یه سوال بکنیم با یه زبون ساده ای، شما برای بیننده های از اون بگین اصلا عرفان چیه؟
بله، ببینم سوال بسیار خوبی هست،
چون داریم خیلی وارد میشیم. بله. و اینجا شروع کنیم بعد سوالای سخت‌تر هم میشه بکنیم.
بله. ببینید عرفان از یه جهتی مثل فلسفه است. شما اگر یک فیلسوف سوال کنید فلسفه چی هست، جواب سرراستی نداره، میگه فلسفه اون کاری است که فیلسوفان میکنن.
بله.
در این چی بگم؟ عرفان هم حقیقتاً یه تعریف شست رفته‌ای واسش نیست، اما میشه یه مقدار قدری در موردش توضیح داد که حداقل با چارچوب کلیش آشنا بشیم. ببینید عرفان در حقیقت هم ریشه واژه معرفت هست، یعنی شناخت و شناسایی. ما آدمیان برای اینکه نسبت به حقایق اطلاع پیدا کنیم، با حقایق آشنا بشیم، از راه‌های مختلفی میتونیم بریم. یکی از راه‌های کشف حقایق در عالم بیرونی این راهی است که عالمان علوم تجربی میرن. اونها از چه راهی میرن؟ با استفاده از حواس پنجگانه به عالم بیرونی نظر میکنن، امور مختلف رو در حوزه‌ای که علاقمند هستن، حالا چه فیزیک باشه، شیمی باشه، زمین شناسی باشه، با استفاده از متد علمی مطالعه میکنن و حقایق رو کشف میکنن. یه راه دیگه هم برای کشف حقیقت راهی هست که فیلسوفان میرن، یعنی با استفاده از عقل، با شیوه استدلالی برهانی اینها تحقیق میکنن و به نتایجی میرسن. عارفان ما از طرف دیگه میگن که در این عالم پاره ای از حقایق هستن که شما با اون شیوه عقلانی یا شیوه عالمان علوم تجربی نمیتونید به اون حقایق پی ببرید، باید از یه راه دیگه ای برید. حالا سوال اینجاست خواهد چرا باید رفت اینجا؟ فکر میکنم یه داستانی رو که مولانا در دفتر اول مثنوی آورده درباره رومیان و چینیان خیلی شنیدنی
بله،
باشه.
بله.
خاطرتون باشه. حالا اجازه بدین این داستان رو همینجا ذکر بکنم.
حتما.
که مراد عارفان ما چیه از این که شما از اون طریق عقلانی و شیوه عالمان علوم تجربی همه حقایق رو نمیتونید کشف کنید. چرا که این عالمی که ما درش زندگی میکنیم یه ظاهری داره، یه باطنی. شما با استفاده از متد علمی، ساینتیفیک متد، میتونید با اون اموری که در پوسته بیرونی هستی، با اون ظاهر هستی هست، اطلاعات کسب کنید، حقایق رو کشف کنید. ولی اون چه که در باطن هستی وجود داره که اصطلاحاً در اسلام ما میگیم عالم غیب، شما با این متدهای علمی و حتی شیوه‌های عقلانی نمیتونید نقبی بزنید به باطن عالم. حالا اینجا مولانا داستان رومیان و چینیان رو میگه که خیلی هم زیباست، برای اینکه نشون بده حالا ما از چه راهی میتونیم بریم که اون معرفت و اون دانش رو درباره امور باطنی و حقایق باطنی کسب کنیم. اگه خاطرتون باشه مولانا میگوید که یک زمانی بین رومیان و چینیان درگیری افتاد که کدامشون هنرمندترن، کدامشون نقاشان مجربتر و ماهرتری هستن. پادشاه گفت که یک مسابقه ای ترتیب میدیم که در طی اون مسابقه مشخص بشه که حالا کدام از این دو دسته اینهاش نقاشان مجربتری هستن. آمدن و دو تا دیوار رو انتخاب کردن، یک دیوار رو دادن به چینی ها، یک دیوار رو دادن به رومی ها که هر کدامشون روی اون دیواری که اساین شده به اونها نقاشی کنن و نقوش بکشن. و پادشاه گفت که از خزانه به هر دو گروه هر رقم امکاناتی که میخواید بدین که اونها از این امکانات استفاده کنن به بهترین نقاشی ها رو بکشن. حالا البته این تمثیله، این حالا نه که همچین واقعی در تاریخ اتفاق افتاده. مولانا میگه که چینیان اینها خیلی به اسباب باور داشتن، یعنی همون کاری که عالمان علوم طبیعی و تجربی میکنن. اینها هر روز صبح میرفتن و اسباب میگرفتند از حکومت، یعنی بروش نقاشی و روغن و رنگ میگرفتند و میآمدن رو دیواری که به اونها اساین شده بود خیلی نقش های زیبایی میکشیدند. رومیان به اسباب باور نداشتند، اینها کار دیگه ای رو کردند، آمدن و شروع کردن صیقل دادن دیواری که به اونها اساین شده بود که اون دیوار رو شفاف بکنن مثل آینه. روز داوری فرا رسید، پادشاه آمد و اول نگاه کرد به دیوار چینی ها، دید عجب نقاشی زیبایی کردن، چه نقوش زیبایی کشیدن و مرحبا گفت به اونها. مولانا میگه بعد این پرده رو برداشتن که پادشاه بره حالا نگاه کنه به دیوار رومی ها. چون اینها صیقل زده بودن اون دیوار رو، نقشی که بر دیوار چینیان بود منعکس شد در دیوار رومی ها و بلکه از اصلش هم زیباتر افتاد. حالا اینجا مولانا یه نتیجه گیری از این داستان میکنه و میگوید که رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. لیک صیقل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه لاشک دل است، کون و قوش بی عدد را قابل است. من خیلی گویاست دیگه اینجا که مولانا میده، میگه شما یه وقت هست که از اسباب استفاده میکنید برای اینکه یه چیزی رو کشف کنید، یک وقت هست که دل رو صاف میکنید، درون رو پاک میکنید، و وقتی که دل پاک شد، درون پاک شد، حالا حقایق بیرونی در اونها منعکس میشن. پس بنابراین حالا اگه بخوام یه تعریف بلنسب ساده ای از عرفان بدم، این میشه که اساساً عرفان نوعی شناخت هست، نوعی معرفت هست نسبت به حقایق عالم، حقایق باطنی که از دل سرچشمه میگیره و ابزار اون هم تزکیه نفس هست، طهارت باطن هست، صیقل دادن درون هست، و از این طریق آدمی میتونه دستش برسه به دامان پاره ای از حقایق. این اجالتا یه تفریح خیلی تعریف ساده و غیر فنی از عرفان هست.
این دقیقت برگرده به فطرت خودش، یعنی اون تمام اون چیزها رو تمیز کنه، اون چیزهایی که تو میگن کامپیوتر هم مثلا اگه مموریش پر بشه بعد تا نمیتونیم مموری جدید بذاریم، باید خالیش بکنیم تا بتونیم تمیز کنیم و یه چیزای جدید بزنیم. و اگه مغز و قلب ما اینقدر از چیزای بیرونی که ظاهری یا کثرت‌هایی که دور و برمون وجود داره پر بشه، خب معلومه دیگه ما نمیتونیم به اون آرامش فطری خودمون برگردیم. به هر حال عرفان جالبه از یه نظر که خب یه موقع ما فکر می‌کردیم که عرفان فقط میتونستن عارفای ما در گذشته داشته باشن، اونم با چله نشینی‌هاشون، و اصلاً هم به درد امروز نمیخوره. یعنی ما نمیتونیم یک مسئله عرفان و کارهای عرفانی ما بتونیم در بار زندگی روزمرمون بتونیم داشته باشیم، ولی اینجوری که شما الان مسئله رو باز کردین، فکر کنم اصلا این چیزایی که الان استاندارد انسانیت هست در حقیقت همون چیزایی که تو عرفان بوده. خیلی جالب. حالا من داشتیم راجع به یکی از اشعار مولانا صحبت میکردین، اینا اشاره کردین به صوفی و این مسئله هست که خیلی آدما یا شاید خود منم اشتباه میکنیم بین عارفان و صوفیان. آیا اصلا عارف و صوفی این دوتا واژه یکی هست یا اینکه از هم جداست یا مراحل مختلف معرفته؟ اگه لطف کنین راجع به عرفان و تصوفم یه کمی برمون صحبت کنین که این دوتا واژه هم برای هم من هم بیننده‌های عزیزمون بیشتر باز بشه.
سوال خوبی کنید. اول خود ماها سخنران‌ها، نویسنده‌ها خیلی موقع این دو واژه عارف و صوفی، عرفان و تصوف رو اینترچنجبل استفاده می‌کنیم. واقعیت امر این هست که خب بین عرفان و تصوف تطابق کامل وجود نداره. حالا خوبه یه چند دقیقه درباره این که اساساً خود تصوف چی هست قدری توضیح بدم. ببینید، پژوهشگران معتقدند که واژه‌های تصوف و صوفی احتمالاً از یکی از این دو ریشه اخذ شدن. یکی از ریشه صوف هست، واژه عربی هست، صوفی از ریشه صوف به معنی پشمینه هست. پس بنابراین صوفی یک کسی هست که پشمینه پوش هست. علتش هم این هست که صوفیان اولیه زاهد بودن و زاهدان هم خب طبیعتاً نسبت به نعیم دنیوی بی علاقه هستن و یک زندگی خیلی ساده ای دارن، سخت میکنن، سعی میکنن که بر جسم خودشون سخت بگیرن تا خیلی علاقمند به نعیم دنیوی نشن و لذا پوشاکی که صوفیان اولیه دارن از جسم پشم بوده. به خاطر همین برخی از پژوهشگران معتقدن که صوفی و تصوف از ریشه صوف هست به معنی پشمینه. برخی هم معتقدن که صوفی و تصوف از ریشه صفا هست، همون چیزی که اصطلاحا میگیم صفای باطن، صفای درونی. به عبارت دیگه تصوف یعنی صاف شدن درون، پاک شدن درون از رذیلت ها و از چیزهایی که درون رو تیره و تار میکنه. شیخ ابوسعید ابوالخیر یک تعریفی از تصوف داره که اون هم شنیدنی است. اون میگوید که صوفی آن است که آنچه در سرداری بنهی و آنچه در کفداری بدهی و از آنچه بر تو آید نجهی.
یه یعنی دفعه دیگه لطف کنیم بگین.
آره، صوفی، آدم صوفی کی هست که اولا اون چه که در سر دارد بنهی. یعنی چی؟ یعنی توهماتی که در ذهن شما هست که من به حقیقت واصل شدم و اینها رو بذاری کنار، بدونی که شما هنوز الفبای حقیقت رو هم بهش نرسیدی. این توهماتت رو کنار بذاری و خودت رو در نسبت با خداوند فقیر حس کنی. و آنچه در کف داری بنهی، یعنی اون چه که خودت داری انفاق بزاری کنی به دیگران. و سوم هم این چه که از آنچه بر تو آید نجهی، یعنی اهل توکل باشی، خیلی زود از کوره در نری به قول معروف. به هر حال این واژه صوفی به همین طور تصوف ظاهرا از نیمه اول قرن دوم هجری در ادبیات مسلمان ها شروع شده و دیگه از اون به بعد در جامعه های اسلامی این دو واژه وارد شد. به هر حال صوفیان مسلمان در حقیقت یک کیش و آیین مخصوص به خودشون در درون جامعه اسلامی داشتن. حالا اینجا بنده میخوام دوباره تاکید کنم، منظور من نیست یک کیش و آیینی در کنار اسلام، عرض کردم یک نوع، یک نهله خاصی از اندیشمندان مسلمان بودن. صوفیان یک گروه اجتماعی در جامعه های اسلامی بودند که عقاید و افکار خاص خودشونو داشتن، آداب مخصوص خودشونو داشتن، پوشاک، پوشش مخصوص خودشون رو داشتن، آرایش مخصوص به خودشون و حتی محل سکونت و عبادت خاص خودشون که همون که اصطلاحاً خانقاه ازش یاد میشه. و همینطور در حلقه های صوفیان یه ساختار ویژه‌ای هم وجود داشته که اصطلاحاً مرید و مراد ازش یاد میشه و شاگردان یعنی مریدها از مرشد و مراد خرقه دریافت میکردن که یه پارچه شکافته‌ای بوده که با یه آداب ویژه‌ای مراد به مرید میداده و اینم به نماد تسلیم بوده. یعنی از این به بعد اون شاگردان، سالکان و مریدان پیرو اون
مراد
شیخ
باید.
و مراد خودشون هستند. به هر حال میخوام این عرض کنم که تصوف در حقیقت در طول زمان رفته رفته به شکل یک گروه اجتماعی خاص در اومد و که با آداب و مقررات ویژه خودش. حالا نتیجه گیری که من میخوام عرایزم بکنم این هست که تصوف پاره ای از سنت عرفانی ماست، نه کل عرفان ما.
بله، یعنی در حقیقت آداب و رسومشه که به اون شکل در اومده.
بله، یه شکل بله یک پاره ای از سنت عرفانی ما هست. برخی از عارفان ما صوفی بودند و برخی از این عارفان هم صوفی نبودند. یعنی اونها به سنت خانقاهی وابسته نبودند و امروز هم بسیاری از کسانی که مشرب عرفانی دارند به این تصوف خانقاهی وابسته نیستند. لذا این دو کاملا بر هم منطبق نیستند.
خیلی ممنون اینو کلیرش کردیم به قول اینجا، یا برای اینکه من همیشه فکر می‌کنم تمام آدمایی که میرن خانقاه و یا در حقیقت مراد حتما عارفه، یعنی فقط عارف هستش که توی خانقاه میره و با مریداش، ولی الان شما فرمودین که ممکنه که حتی اونایی که صوفی هستن و تو خانقاه اینا میرن یا
نه، همه عارفان. ببینید برخی از صوفیان عارف هستن ولی همه عارفان صوفی نیستن.
پس صوفی جزء به عارف هست.
بله، بدون شک در تاریخ ما خیلی از عرفای طراز اول خودمون رو میشناسیم که اینا اصلا برای خودشون از همین وصف صوفی استفاده میکردن. ولی همونطور که میخواستم عرض کردم، نکته مهم اینجاست که تصوف یک گروه اجتماعی خاص، هویت ویژه خودش رو داره، آداب و مقررات، پوشاک خاص خودش رو داره و طبیعتاً برخی از عارفان ما در این چهارچوب خودشون رو قرار ندادن در طول تاریخ.
چیزی که مهمه به نظر من فلسفه فکری عرفاست که واقعا آدم میتونه الان ازش استفاده کنه برای تکامل پیدا کردن خودش. حالا ولی با تمام این خصوصیات خوبی که واقعا در عرفان وجود داره و ما میتونیم الانم، مهم اینه که بینندای عزیز، ما میتونیم همه اون چیزها رو امروز هم استفاده بکنیم ازش، ولی چرا اینقدر مخالفانم داره؟ یه دهی کاملا مخالف عرفان و صوفیگری هستن و مخصوصا در جامعه روحانی و معتقد هستن که این مسئله صوفی بودن یا عارف بودن یا مراد و مرید بودن اینا باعث عقب ماندگی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی میشه یا اقتصاد جامعه رو به هم میزنه و یا اصلا مراد و مرید و یک حالت مثل ارباب رعیتی میدونن، مثل اینکه مرید اربابیه و تمام مریداش رعیتن، یا اگه بخوایم با یه دید دیگه بهش نگاه بکنیم که خب خیلی تو وبسایت ها مخصوصا راجع به مولانا صحبت میکنن با شمس تبریزی، یا شاید رابطه عاشقانه ای، یا حتی رابطه، البته اگه از دید عاشقانه بهش فکر کنیم رابطه بین مراد و مریدمون هم خداوند باشه و وحدت باشه و تکامل به طرف واجب الوجود برسی، خب حالا یه مسئله جداست. ولی اینکه مثلا فکر کنین یه شخصی بیاد اینجا پیر باشه، حضرت پیر بهش بگن و یا مریدای برای خودش پیدا بکنه، خب میگن این حالت خیلی چیز جالبی نیستش. بعد به خاطر همینه که سوالی که من اینجا یادداشت کردم اینه که واقعا آیا اینجوری هست؟ این یه تقلید کورکورانه است از مرید؟ یعنی مراد کاملا خودشو در اختیار مرید قرار میده، یا اصلا کاربرد این چیه؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه این مسئله که انقدر مرید به مرادش باشه؟
این خب یه سوال بسیار مهمی هست و حقیقتا یکی از انتقادات عمده‌ای که به خصوص در سده‌های اخیر به تصوف ما شده دقیقا همین مطلب هست. واقعیت هم این هست که هیچ پدیده‌ای در این عالم نیست که آفت نداشته باشه. حتی خود دیانت آفت برمی‌داره.
سوء استفاده نشه ازش.
دقیقاً. هر چیزی که استفاده‌ای داره بالاخره مزاجش مستعد سوء استفاده هم هست. فقط چیزایی که هیچ استفاده‌ای ندارن مورد سوء استفاده قرار نمیگیرند. لذا میخوام این عرض کنم که هیچ پدیده‌ای در این عالم نیست که آفت نداشته باشه و تصوف هم از این قاعده مستثنا نیست. اما خب ما هیچ وقت نباید پدیده ها رو از رو آفتشون بشناسیم. و اون آفت شناسی هست نه پدیده شناسی.
ما اثرات خوبش رو باید بیشتر
دقیقاً بشنویم. سوال اینجاست که ما باید بدونیم که اساساً کاربرد این رابطه مرید و مراد چی هست؟ این چه عمل کرد و به قول غربی ها فانکشنی داره؟ ببینید ما یه عرفان نظری داریم، یه عرفان عملی. این نکته فوق العاده مهم هست. یه وقت هست که ما خیلی از اشعار مولانا فعلا خوشمون میاد، مثنوی رو میخونیم، لذت میبریم، حالا یا به خاطر اینکه کنجکاو هستیم یا اینکه اصلا از به شعر علاقه داریم
یا احساس خوبی میده
یا احساس خوبی میده دقیقاً. پس بنابراین یه وقت هست که ما میریم مثنوی رو میخونیم چون که یک حالت خوبی به ما دست میده. یک وقت هست که ما میخوایم احوالی که در مثنوی وجود داره، یعنی احوالی که شخص مولانا داشته، اون احوال رو هم خودمون پیدا کنیم. اون دیگه عرفان عملی هست. یعنی کسی باید شروع کنه در یک مسیری راه رفتن، گام به گام، پله به پله.
مراد واقعی
حالا به اون هم خواهیم رسید به اون هم میرسیم، ولی منظورم اینه که اگر که ما میخواییم به عرفان عملی پایبند باشیم، یعنی اون چه که در عرفان گفته میشه پاره ای از شخصیت ما بشه، این دیگه با کتاب خوندن به دست نمیاد. من مایلم رو این دوباره تاکید کنم. شما با کتاب خوندن صرف هیچ وقت نمیتونید یک عارف بشید. شما با مطالعه صرف متون عرفانی نمیتونید به مقامات بالای معنوی برسید. رفتن به سوی خداوند شما باید حرکت بکنید. حالا مسئله اینجاست که وقتی که شما میخواید در یک مسیری حرکت بکنید، بدون یک راهبر امکان پذیر نیست.
خب
همچین چیزی امکان پذیر نیست. شما حتی به آثار مولانا، حافظ نگاه کنید، هر دوی اون عارفان بزرگ ما تأکید میکنن که بدون یک مرشد، بدون یک راهبر، شما در سلوک معنوی توفیق چندانی پیدا نمی کنید. پس بنابراین در راه رفتن به سوی حقیقت و از هم مهمتر درونی کردن حقیقت، شخصیت حقانی پیدا کردن، این نیاز به یک راهبر دارید، یک کسی که دست شما رو بگیره پله پله از این گردنه‌های مختلف شما رو عبور بده و به اون مقصد برسونه. لذا اون رهبر در حقیقت راهبر، راهبر معنوی، راهدان هم هست، یعنی با اون جاده خوب آشنا هست، سربالایی ها رو خوب میدونه، خطرها، دره ها رو خوب آشنا هست چون قبلا خودش این راه رو رفته و تجربه کرده. حالا برای این راهبر، برای این راهدان در تاریخ عرفان ما نامهای مختلفی گذاشتن، شیخ، پیر، مراد و امثال هم. راهبر فقط نقش آموزگار رو نداره، بلکه رشد معنوی شاگرد خودش رو هم زیر ذره بین داره. وقتی یک شاگردی میاد و در محضر اون راهبر میشینه که کمکش کنه که این سیر سلوک بکنه، اون مقامات معنوی رو گام به گام پشت سر بذاره تا به مقصد نهایی برسه، خب طبیعتاً اون راهبر، اون شیخ، اون مراد اولین کاری که میکنه به قول اینجایی ها ایوالیویت میکنه دیگه، که ببینه اون هوش و ذکاوت اون شاگرد تا چه حد هست، او ویژگی ها و اوصاف شخصیتی او چگونه هست، اصلا چه کمبودها و کاستیهایی این فرد داره، و بر مبنای این ایوالیویشنی که انجام میده حالا یک رژیم تغذیه معنوی برای او فراهم میکنه.
ببخشید، یعنی منظور شما اینه که مرید مراد رو انتخاب میکنه؟
البته اینجا حالا اگه بخوام واردش بشم
بله،
این هر دو نظر وجود داره. یک عده معتقدن که این مرید هست که میگرده مراد،
اگه بحث جداگانه است میتونیم یه دفعه دیگه راجع بهش صحبت کنیم.
آره، چند دقیقه دیگه، حالا قبل عرایزم تموم شد به این بر میگم چون سوال مهمی هم هست. بله، به هر حال میخوام یعنی این عرض کنم خدمت شما که اساساً فانکشن و کارکرد اصلی این رابطه بین مرید و مراد در تصوف ما همین بوده، که در حقیقت مراد یعنی راهبر و راهدان در حقیقت یاوری میکنه سالک رو برای اینکه قدم به قدم این مراحل
بله.
رشد معنوی رو طی کنه، گام به گام بالا بره تا به اون مقصد نهایی برسه. امروز درک و تصوری که غالب ماها از مسئله مرید و مراد داریم با اون چه که اصل و اساس این رابطه در تصوف ما هست همخوانی نداره. همونطور که شما به درستی گفتید، غالبا تصور این هست که مرید یک آدمی هست که به تعبیر قرآنی سمون بکمون امیون ولا تعقلون،
فقط فالووره
و اونم یک پیرو چشم و گوش بسته مقلدی که تاماً و تماماً خودش رو داده دست پیر و مرادش و از خودش هیچ کاری انجام نمیده. این تصور درست نیست. ببینید، اصلاً مرید از اراده میاد، مرید از اراده میاد، یعنی اون راهبر، اون مراد روی اراده مرید و شاگرد کار میکنه. یعنی چی روی اراده او کار میکنه؟ از قضا اگه ما با داستان مواجهه مولانا با شخص شمس تبریزی هم آشنا باشیم، دقیقا همین مسئله رو اونجا هم میبینیم. وقتی که شمس تبریزی با مولانا مواجه میشه، به مولانا میگه تو از نظر علم و دانش چیزی کم نداری، اتفاقا خیلی بیش از اون چیزی که لازم هست تو دانش ظاهری برای خودت کسب کردی، حتی عرفان نظری رو خوب میدونی، با قرآن آشنایی هستی، حدیث میدونی، همه اینها رو خوب داری، مشکلت میدونی چیه؟ اراده ای تو ضعیف هست. یعنی خیلی منظره های زیبا در مقابل تو هستن، اما ارادت به قدر ضعیفه که هیچگاه حرکت نمی کنی بری و اون منظره ها رو از نزدیک ببینی، نمیری که اون منظره ها رو تجربه کنی. یه وقت هست که شما در مورد یه چیزی مطالعه می کنید،
بله.
این تقلیدیه، یعنی دیگری یه کتابی نوشته، تجربیاتی داشته، روی کاغذ آورده، شما حالا دارید تجربیات او رو مطالعه می کنید. این کاری نیست که شمس به مولانا توصیه کرد. گفت این مطالعه احوال تو رو عوض نمی کنه، این راه رو خودت با دو پای خودت باید بری. و برای حرکت کردن، برای رفتن به سوی حقیقت، تو باید عزمت رو اول جذب کنی، ارادت رو باید قوی کنی. لذا میخوام این عرض کنم که در تصوف اسلامی و عرفان اسلامی رابطه مرید و مراد بیشتر معطوف به همین تقویت کردن اراده بوده، یعنی اون طلب و تشنگی رو در مرید تقویت کردن. شما اگه تشنه بشید خودتون شروع میکنید دنبال آب رفتن، ولی تا تشنه نباشید به طرف کدوم آب میرید؟ هیچ‌وقت به آب حقیقت نمیرسید. حالا برای اینکه جمع‌بندی کرده باشم، میخوام این عرض کنم که تقریبا همه عارفان به نام ما من جمله مولانا و حافظ این رو گفتن که بدون وجود یک راهبر و راهدان، شما در سیر و سلوک عملی توفیق چندانی نخواهید داشت. یک کسی باید پیدا بشه و که این راه رو خودش قبلا رفته باشه و شما دست شما رو هم بگیره و گام به گام به پیش ببره. البته شما هستید که راه میرید، یعنی اون از طرف شما و به نیابت شما کاری نمی کنه، دقیقاً اون پر راه رو به شما نشون میده، ولی حرکت از شماست. یه چیزی هم شما اگه خاطرتون باشه مطلبی رو ترک کردید که آیا این مرید هست که مراد رو پیدا میکنه یا برعکسه. جالب اینه که اگه به تاریخ عرفان اسلامی نگاه کنید، دو نظر وجود داره که با هم تعارض داره. یک عده معتقدن که خب مرید میره مراد خودش رو پیدا میکنه، همینطور که شما وقتی که میخواید برید کسب علم بکنید، فیزیک یاد بگیرید، شیمی یاد بگیرید، زمین شناسی یاد بگیرید، فلسفه یاد بگیرید،
میرید دنبالش
بله. میگردید تحقیق میکنید کدوم دانشگاه فیلمثل در رشته ژنتیک تراز اول هست، اساتید تراز اول داره، شما هستید که میرید استاد ژنتیک رو انتخاب میکنید. حالا باور گروهی بر این هست که خب در عرفان هم همین هست، یعنی اون سالک، اون شاگرد هست که میره و شیخ رو پیدا میکنه،
اون طلبشه در حقیقت، خواستشه که بره دنبال،
آره اون میره دنبالش. بله. اگه شما به داستان مواجهه مولانا با شمس تبریزی مراجعه کنید، برعکسش رو میبینید،
یعنی شمس مولانا رو پیدا میکنه،
سیرش کرد،
یعنی چون دیده میتونه فکر کرده که این به قول اینجا کپاسیتیشو داره که یاد
یاد بگیره.
بگیره.
دقیقا. حالا اتفاقا مولانا شمس به خصوص در کلیات شمس، مذرخم در مقالات شمس که هم بیانات شمس تبریزی در این کتاب مقالات جمع آوری شده، اونجا به صراحت میگه، میگه سالها قبل از اینکه من با مولانا در قونیه آشنا بشم قبلا دیده بودمش، ولی اون در اون زمان هنوز آمادگی نداشت که من رو هضم بکنه. یعنی اونچه که من دارم به او عرضه کنم او هنوز استطاعت و وسع جذبش رو نداشت، ولی من دورادور اون رو تحت نظر داشتم. تا شبی از عالم غیب ندا رسید که برو به قونیه و اون کسی که در قونیه هست یعنی مولانا اون رو دارن ضایع و تباهش میکنن، برو و اون رو از دست قوم ناهموار نجاتش بده. میخوام یعنی اینو عرض کنم که حداقل درباره مولانا و شمس، دعوی شمس این هست که او بود که مولانا رو تور کرد، یعنی توری پهن کرد و مولانا در تور او افتاد و صید او شد. حالا این در خداشناسی هم صادقه.
بله.
ببینید
از چه نظر منظور،
ببینید شما خیلی موقع ها فکر میکنیم که ما یه توری پهن میکنیم که خداوند رو صید فاهمه خودمون بکنیم.
بله، در حقیقت خداونده که
ما
فکر
رو صید
میکنه،
میکنه.
ما ارزش اون کارو داریم.
آره ببین، یعنی خداوند هست که عنایتی میکنه که ما کشفش کنیم.
بله.
ببینید اصلا یکی از اصول اساسی در عرفان ما همین هست. یعنی میگه که به خصوص مولانا که ما اصلا مای بشر توری نداریم که اینقدر بزرگ باشه که خداوند رو صید خودمون بکنیم. ما باید به قول مولانا تور خودمون رو فرو بنهیم، خودمون بریم آرایشی بکنیم، بدکی بکنیم، دلبری کنیم، بلکه مورد عنایت قرار بگیریم. پس بنابراین این داستان از این قرار هم روایت شده در مورد نسبت مرید و مراد.
بحث بسیار عمیق و شیرینیه. یعنی واقعا گاهی اوقات دادم فکر کنه یک ساعت یا ساعتها کافی نیست و چقدر دوست دارم همجور بشینه و گوش بکنه. به هر حال با وقت کمی که داریم متاسفانه فکر کنم ما مجبورشیم یه برنامه دیگر هم اختصاص بدیم به این بحثمون، ولی اگه اجازه بدیم برای آخرین سوال خیلی کوتاه من سوال کنم که از نظر صاحب نظرهای کلا مسلمون یا غیر مسلمون خارجی یا ایرانی خیلی معتقدن ما اصلا عرفان اسلامی وجود نداره، یعنی از متون اسلامیمون هیچ چیزی پیدا نیست که ما عرفان اسلامی داریم. معتقدن که بودیسم هم خیلی چیزایی داره که شبیه همین عرفانه، به درون برگشتن، از بیرون خارج دور شدن، سیقل که خلاصه خیلی شبیهه. اگه لطف کنین به عنوان آخرین سوال اینو ببینیم اصلا واقعا اسلام، عرفان اسلامی وجود داره در متون اسلام یا نه.
ببینید این سوال در این دو سه دقیقه‌ای که وقت داریم متاسفانه امکان پاسخگویی شایسته و بایسته بهش نیست. و اگه اجازه بدید این سوال رو در یه برنامه دیگه ای طرح کنیم که حق مطلب ادا بشه. ولی واقعیت هم این هست که یک عده‌ای بله چنین نظری رو دارن و معتقدن که اساساً عرفان و تصوف بومی جامعه اسلامی نبوده و مسلمانان تقلید کردن، کپیه برداری کردن از نهله های معنوی دیگه مثل آیین بودا، آیین هندو، مسیحیت و غیر ذالک، و به هر حال عرفان و تصوف وارداتی به جامعه اسلام هست که بنده شخصا به این باور ندارم و قرائن تاریخی هم خلاف اینو نشون میده. اما انشاءالله در یه فرصت دیگه ای که وقت بیشتری داشته باشیم جزئیاتش هم خدمت شما عرض خواهم کرد.
خیلی متشکرم از اینکه زحمت کشیدین و تشریف آوردین. از بیننده های عزیز خیلی ممنون که به برنامه ما توجه دارن. ما بدون شماها نمیتونیم این برنامه رو ادامه بدیم. به هر حال ادامه بحثمون رو در جلسه آینده برای شما خواهیم داشت. از امروز شما و همطور آقای مهندس انتظام رو به خدای بزرگ میسپاریم.
من هم خیلی تشکر میکنم از حوصله ای که بیننده های عزیز به خرج دادن و این برنامه رو دنبال کردن. خداوند یار و نگهدار همه شما باشه.